ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر اطلاعات می گوید در چابهار یک مأمور اطلاعاتی کشته شده است. گروه خلافت اسلامی یا داعش منطقه کوهستان تورابورا در افغانستان را تصرف کرده است. مقام های آتش نشانی لندن می گویند هنوز نمی توان تعداد دقیق کشته شدگان آتش سوزی اخیر را اعلام کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. به گفته محمود علوی وزیر اطلاعات، یکی از کشته شدگان درگیری در چابهار مأمور این وزارتخانه بوده است. پیشتر گزارش شده بود که در جریان این درگیری مسلحانه با گروهی موسوم به انصار الفرقان دو نفر کشته شدند. محمود علوی با بیان اینکه در دورانی که هدایت وزارت اطلاعات را بر عهده دارد بیش از 120 عملیات انجام شده، افزود فرد کشته شده که گیلانی است اولین فردی است از این وزارتخانه که در سالهای اخیر در جریان عملیات کشته می شود. آقای علوی گفته است در جریان این عملیات 7 نفر بازداشت شدند. بر اساس این گزارش 2 نفر از بازداشتی ها از اتباع کشورهای همسایه هستند. پیشتر گزارش ها از کشته شدن 3 تن از مهاجمان که از اعضای گروه انصار الفرقان معرفی شده بودند حکایت داشت. گروه انصار الفرقان یک گروه سنی جهادی در استان سیستان و بلوچستان است که به گزارش خبرگزاری رویترز پیش از این تهدید کرده بود به انتقام سنی های اعدام شده دست به حملات انتحاری خواهد زد. وزیر اطلاعات همچنین افزود به موازات عملیات در چابهار یک تیم به گفته او تروریستی هم در کردستان شناسایی و منهدم شده است. گزارش از افغانستان حاکی است که گروه خلافت اسلامی یا داعش مناطق کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان را تصرف کرده. گروه داعش در پیامی صوتی گفته است که پرچم این گروه در تورابورا که منطقه با غارها و تونل‌های فراوان و واقع در استان ننگرهار است نصب شده است. این تصرف پس از شکست دادن نیروهای طالبان انجام شده. برخی مقام‌های محلی تصرف تورابورا و مناطق اطراف آن را توسط داعش تایید کردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می‌گوید درگیری در این محل همچنان ادامه دارد. افراد مسلح القاعده و اسامه بن لادن در سالهای گذشته و پس از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی در تورابورا پنهان شده بودند. اسامه بن لادن سپس در پاکستان پنهان شد که در نهایت در سال 2011 کشته شد. یکی از مقام‌های آتش نشانی لندن می‌گوید هنوز تعداد نامعلومی از اجساد کسانی که در آتش سوزی روز چهارشنبه کشته شدند داخل ساختمان است. دنی کاتون کمیسر آتش نشانی شهر لندن روز پنجشنبه گفت اکنون دیگر نمی‌توان توقع داشت که بتوان کسی را زنده از این ساختمان بیرون آورد. مقام‌های لندن می‌گویند علت بروز این حادثه هنوز مشخص نیست و چون ساختمان هنوز امن نشده، آتش‌نشان‌ها نمی‌توانند به طور کامل آن را بازرسی کنند. تاکنون مرگ 12 تن در این آتش‌سوزی گسترده در یک برج 24 طبقه در غرب لندن تایید شده است. روز چهارشنبه کاخ سفید تاریخ آغاز اجرای حکم رئیس جمهوری درباره ممنوعیت سفر ایرانیان و 5 کشور دیگر مسلمان را تغییر داد. این حکم به دلیل مخالفت چند دادگاه متوقف شده و اقدام اخیر کاخ سفید از این جهت انجام شده که در دوران رسیدگی حقوقی به آن موضوعیت زمانی خود را از دست ندهد. کاخ سفید اعلام کرد که تاریخ آغاز اجرای حکم درباره ممنوعیت سفر شهروندان 6 کشور که هم‌اکنون متوقف شده 72 ساعت پس از اعلام نظر دادگاه‌ها و رفع موانع اجرای آن صورت خواهد گرفت. حکم مناقشه برانگیز رئیس جمهوری آمریکا که برای بار دوم با حکم چند دادگاه اجرا نشده، هم‌اکنون در مرحله تجدید نظر نیز 2 دادگاه به آن رأی منفی دادند. کاخ سفید می‌گوید دادگاه‌های فدرال صلاحیت رد این حکم را نداشتند و به همین دلیل در دیوان عالی شکایتی مطرح کرده است. این حکم به صورت موقت از ورود شهروندان 6 کشور از جمله ایران به آمریکا ممانعت می‌کند. خبرها را شنیدید و گزارش‌های این ساعت. یک فرمانده نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک قایق ایرانی در اقدامی به گفته او ناایمن و غیر حرفه‌ای به یک هلیکوپتر نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز پرتو لیزر انداخته است. به گزارش اسوسییتد پرس، یک سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا هم گفت یک قایق دیگر ایرانی شامگاه سه‌شنبه به فاصله 800 متری دو ناو آمریکایی در حال عبور از تنگه هرمز نزدیک شده و به سمت آنها نور انداخته است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در گفتگویی که با او داشتم درباره این نورهای لیزری توضیح می‌دهد و پیامدهای این گونه اقدامات را خطرناک می‌دانه. حسین آریان:
ممکن است که یک دستگاه لیزری داشته باشند و یا اینکه نورافکن‌های بسیار قوی که معمولاً روی قایق‌ها و روی ناوها موجوده، ولی در هر صورت انجام این کار اون هم در یک فاصله کمی در حالی که ناوهای آمریکایی دارن از یک منطقه عبور میکنن که یک آبراه بین‌المللیه و دو با توجه به دالانهای مخصوصی که بر روی نقشه برای حرکت این ناوها و همه ناوها و کشتیها تعیین شده و جای مانور زیادی ندارن میتونه بسیار خطرناک باشه.
آقای آریان، اصولا چنین اقداماتی در آبراهای بین المللی از نظر حقوقی قانونی است یا خیر؟
از یک جهت جمهوری اسلامی میتونه به ناوهای آمریکایی، کشتیهای تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنند نزدیک بشه و اینها را شناسایی بکنه. البته نه اینکه به فاصله 500 600 یادی یا 800 یادی اینا بره. این کار از راه دور هم ممکنه، میتونه از طریق بی سیم باشه، میتونه از راه‌های مختلف باشه، از طریق عکس‌های هوایی باشه، راه‌های زیادی برای این کار هست. ولی از طرف دیگر نزدیک شدن به این ناوها و به طور کلی تحریک کردن اینها، اون هم در یک آبراه بین‌المللی که مانع قانونی نداره، این کار خطرناکی است. این باعث خواهد شد که سوء تفاهم پیش بیاد و این میتونه منجر به درگیری بشه.
آقای آریان، در این برهه زمانی خاص که تنش در منطقه خیلی بالا هست و به خصوص با مواضع خاص دولت آقای ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی، شما فکر میکنید که به چه دلیل چنین اقدامات تحریک‌آمیزی از سوی قایق‌های ایرانی انجام میگیره و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
به باور من این کارهایی که این قایق‌های سپاه پاسداران انجام میدن و در گذشته چندین بار این تکرار شده و فرماندهان نظامی آمریکا این رو در واقع رسانه‌ای کردن که به اطلاع همه برسونند، اینها از اون فرماندهان مستقیم نیروی دریایی سپاه پاسداران و در واقع اون طرز تفکری رو که نسبت به آمریکا دارند نشأت میگیره. در حالی که تنش در منطقه داره فزونی میگیره و تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی به ویژه با روی کار آمدن دولت ترامپ داره به درجات مختلف افزایش پیدا میکنه، این کارها میتونه بسیار خطرناک باشه. فرماندهان ناوهای آمریکایی یا هر ناو دیگری که از اون منطقه عبور میکنه فرصت زیادی برای فکر کردن ندارن. وقتی که یک قایقی با سرعت بسیار زیاد به طرف اینها نزدیک میشه، اینها چند تا راه دارن: یا میتونن از طریق بیسیم به این قایقها اطلاع بدن که به ما نزدیک نشین، که در بیشتر موارد این قایقها از بیسیم استفاده نمیکنن یا دستگاهشون خاموشه، یا میتونن از بوغشون استفاده بکنن که به اینها هشدار بدن، یا میتونن یه نورافکن رو پرتاب بکنن به اینا هشدار بدن. و اگر اینها واقعا کماکان به طرف این ناوها برند و یه سوء تفاهمی در این بیان پیش بیاد و فرمانده از اونجایی که وقت زیادی برای فکر کردن نداره، اون وقت ممکنه که منجر بشه به گشودن آتش و این میتونه جرقه بزنه این گونه درگیری ها به منتج شدن به درگیری بسیار بزرگتر، و این برای جمهوری اسلامی و به طور کلی برای ثبات منطقه و ثبات تنگی هرمز و خلیج فارس بسیار خطرناک خواهد بود.
توضیحات حسین آریان را می‌شنیدید. و ما تیراندازی فرد مسلحی در ایالت ویرجینیا چهارشنبه به زخمی شدن یک عضو ارشد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا منجر شد و دو مأمور پلیس و یک کارمند کنگره هم زخمی شدند. عامل تیراندازی فرد 66 ساله بوده است به نام جیمز هاچکینسون که او هم در این حادثه در اثر تیراندازی کشته شد. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با آرش آرامش، تحلیلگر مسائل امنیتی در شهر هیوستون ایالت تگزاس، ابتدا ارزیابی او را از این تیراندازی و تأثیرش در کنترل و خرید و فروش اسلحه در آمریکا پرسیده است. آرش آرامش:
این تیراندازی که اتفاق افتاد امروز یک اتفاق بسیار تلخ، هیچ ربطی به حزب دموکرات یا جمهوری خواه نداره. اینطور خشونت اصلا در شأن یک دموکراسی متمدن نیست و متاسفانه بالاخره در هر کشوری میبینیم که این اتفاقات میتونه بیفته. دو تا مسئله رو من میخوام خدمتتون ذکر کنم. مسئله اول این استش که کسی که اسلحه دستش میگیره و دست به یک همچین کشتاری میزنه، خب حتما ثبات روحی و روانی نداره. و مسئله دوم، مسئله که خب اینجا مقداری بحث سرش هست، مسئله آزاد بودن اسلحه و خریدن اسلحه هست. در هر صورت اتفاق بسیار ناگواری بود. تا اینجا اون چیزی که در مورد این شخص میدونیم، میبینیم که مثل این که سابقا داوطلبی بوده یا به صورت موقت داوطلبی کرده، به صورت داوطلبانه کمک کرده به کارزار آقای برنی سندرز. آقای برنی سندرز سناتور ایالت ورمانت، اون نماینده سابق حزب دموکرات، آمد و شدیداً محکوم کرد این حمله رو. امروز اتفاقی که افتاد عملاً در کنگره یک رسمی هست که هر سال تیم‌های بیسبال نماینده‌های دموکرات که لباس آبی می‌پوشن و تیم بیسبال نمایندگان جمهوری خواه که لباس قرمز می‌پوشن با هم دیگه بیسبال بازی می‌کنن و این پولی که از اینجا جمع میشه رو می‌دن به خیریه. برنامه تمرین اینها که امروز صبح زود رفته بودن اینها تمرین بکنن خیلی محافظت شده نیست. مثلا آقای اسکیلز که امروز ضرب خورد و فکر کنم از همه بیشترم جراحت داشت، ایشون به نظر من تنها کسی بود که تو گروه نمانده های جمهوری خواه محافظ داشت. دلیلش هم که محافظ داشت بخاطر ایشون تو تیم رهبری هست، در توی تیم رهبری جمهوری خواه نفر سوم هستن. برای اول که سخنگوی مجلسه، نفر دوم که رهبر اکثریت آقای کوین مکارتی است، ایشون بهش میگن ویپ، کسی که نفر سوم هست. و معمولا نفر سوم مثل آقای اسکیلز یا همین ویپ ترجمهش دقیقا میشه شلاق، ولی به معنای کسی هستش که در مجلس وظیفش جمع کردن آرا و فشار بر نمایندگان دیگر است برای جمع کردن آرا برای رهبریت و برای مثلا طرح‌ها و لوایحی است که میارن. در اصل شخص مهمی است آقای اسکیلز، در اون شکی نیست در ساختار رهبریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان.
آیه آرامش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این تیراندازی رو محکوم کرد و آقای اسکیلز نماینده ارشد حزب محافظه‌کار رو به شدت حمایت کرد. آیا به گمان شما این تیراندازی موجب سختگیری‌های بیشتر امنیتی خواهد شد و در مورد مسئله آزادی خرید و فروش اسلحه به تصور شما آیا تأثیری خواهد گذاشت؟
اصلا و ابدا. موقعی که ما یک رئیس جمهور دموکرات داشتیم و کشتار شد و بچه های کوچه کشته شدن در مدرسه سندی هوک و غیر و ذالک، هیچ قدمی از پیش بردم دیگه، چه برسه به آقای ترامپ که شدیداً طرفدار کمپانی اسلحه هست و کمپانی اسلحه سازی ایشون را ازش حمایت میکنن، به خصوص اون لابی بزرگ نشنال رایفل اسوسییشن، سازمان تفنگداران امریکا. جالب اینجاست که و خیلی هم غمگین هست این قضیه که کسایی که امروز بهشون صدمه خورده از طرفداران سفت و سخت آزادی اسلحه در امریکا هستن. آقای اسکیلز نماینده ایالت لوئیزیانا است و یکی از ایالت‌هایی که ایشون که به خود آقای اسکیلز اگه نگاه بکنید در سابقه کاریش، ایشون یکی از به قول معروف قوی‌ترین و محافظه‌کارترین طرفداران آزادی اسلحه در ایالات متحده است.
فرد زارب یا تیرانداز یک مرد 66 ساله بود که بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جانش را از دست داد و البته این آقا از هواداران برنی سندرز، همونطور که اشاره کردین، نامزد چپگرای مستقل در انتخابات ریاست جمهوری بود و آقای سندرز هم در این باره واکنش نشون داده. واکنش آقای سندرز چی بود و اصولا چگونه شما این واکنش ایشون رو ارزیابی میکنید؟
گناه کسی که خب بیمار هست رو نمیشه واقعا به پای آقای سندرز نرشت، بخصوص آقای سندرزی که ایشون قشنگ اون ور قضیه خشونت و اون ور قضیه اصله هست. یعنی اگر با آقای سندرز مشتم بزنه فکر نکنم به شما مشت بزنه و اصلا و ابدا نمیشه گناه یکی از طرفداران ایشون رو و بیماری یکی از طرفداران ایشون رو به پای آقای سندرز نوشت. همونطوری که خیلی موقع ها اتفاقاتی میفته، طرفداران سیاستمدار دیگه این کارا رو میکنن و نمیشه اون گناه رو به گردن اونها نوشت، ولی اینو در نظر داشته باشید. یک مسئله الان تو این چند سال اخیر ایالات متحده اتفاق افتاده و به نظر میاد که اون گفتمان سیاسی خشنتر و خشنتر شده. متاسفانه دو طرف دارن به این دام خشونت لفظی و حالا خشونت عملی سیاسی میافتند و باید جلوی اینو گرفت.
نظرات و توضیحات آرش آرامش، تحلیلگر مسائل امنیتی در شهر هیوستن تگزاس رو میشنیدید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید.